در خدمتون هستم. اگه
سلام
سلام.
خب با توجه به همه این صحبت ها سوال هست میارم پیش میاد، خب ما چی کار میتونیم بکنیم در مورد این موضوع؟ شما ها راه حل هایی که گفتید اون دوستان از سمت بالاست،
بله،
خب ما مردم که این بریم با چی کار؟
ببینین، من به ذهنم میرسه که مردم باید مطالبه گر بشن. اصلا من هدفم از این که میرم این ور اونور صحبت میکنم، الان من 5 جلسه من خدمت شما هستم دیگه، 5 تا 1 ساعت و نیم قبلش وقت میذارم، مطلب آماده میکنم، مطالعه میکنم. مثلا عرض میش خدمتون، چرا با چه هدفی میرم این ور اونور صحبت میکنم؟ برای اینکه مردم آگاه بشن نسبت به حقوق طبیعیشون، حقوق قانونیشون، و مطالبه گر بشن. چون حقیقتش من خیلی به این که این اتفاق از بالا بیفته به خاطر تعارض منافعی که عرض کردم، خب خاطری که خود دوست اون سیاستگزارا و بخش حاکمیتی خودشون خیلی وقتا دارن از تداوم وضع موجود کسب منفعت میکنن. خب معلومه شهرداری که محل درآمدش از همین راهه نمیاد پیش قدم بشه بگه آقا کمربند شهر رو باز کن، درسته؟ یا بانکی که خودش داره با این همه خونه خالی داره سوداگری میکنه نمیاد که خونه خالیشو عرضه کنه بگه خب خوبی بیا مالیاتو اجرا کن. کی اجرا میشه؟ این وقتی مردم مطالبه گر بشن. وظیفه امثال شما و دوستانی که حالا دوست دارن نقش آفرین کنن اینه که باید چیز بشه، باید عرض میشه خدمتتون که این مطالبه شکل بگیره. امر معروف، دوستان من بارها گفتم، فقط بحث عفاف و حجاب و اینا نیستش، اینم یه امر معروف دیگه که شما مطالبه کنی از سیاستگزار، از نماینده مجلس، از وزیر، از وکیل، از رئیس اداره راه، نمیدونم، هر کسی به نوعی سهمی داره تو این قضیه، استاندار، معاون استاندار، مسئولان، حاکمایی که دارن اینجوری شهرها رو اداره میکنن، مردم باید مطالبه گر بشن. مگه الان نمیگید مسئله اول ما مسکنه؟ نظرسنجی ها داره میگه دیگه، داره میگه مسئله اول ما مسکنه. خواهی مسئله اولتون مسکنه، مطالبه گر بشین. یقه رئیس و وکیل و وزیر رو بگیریم بگین آقا این نحوه اداره کشور اشتباهه، تجدید نظر کنید. اون چیزی که وظیفه امثال بنه، آگاهی بخشیه، در حد بضاعت اندکی دارن. این چیزایی که بهش رسیدم بعد از 10-15 سال مطالعه، بیام اینا رو عرضه کنم تو جامعه، تو جمعای مختلف تخصصی غیر تخصصی. وظیفه دوستان که میشن اگر به نظرتون میاد که حرفا منطقیه، مطالبه گر بشین. حالا تشکلی شکل بگیره، فضای مجازی، فضای حضوری و بقیه مسائل. فرمایشی داشتین شما؟
صدر اعظم به خدمتون فرمودید که بحث حالا این آزادسازی زمین یه بحث مهمش که حالا معتقد میشه اشاره میکنم بحث آماده سازی، درسته؟
بله.
یعنی که مثلا حالا رسوندن آب و برق و گاز و مثلا اون زمین بشه زمین شهری، این سبب میشه که مثلا ما نخواهیم روی زمین سرمایه گذاری کنیم، بریم مثلا آماده سازی بکنیم. ارزم بخواهیم اصلا عددی رقمی هست که مثلا واقعا بشه مقایسه کرد این دوتا رو با هم؟ یعنی مثلا چون حالا وقتی ما میپرسیم میگن که بحث فقط ساختش که نیست، مثلا بحث نگهداریش هم هست، مثلا اداره آب و فاضلاب بهت میگه ما هر چند وقت یه بار باید مثلا این لوله ها رو باید بیایم مثلا دوباره چیز کنیم، عوض کنیم، یا نمیدونم.
ببین نگهداریش، من فقط یه عدد بهت بگم آقای مهندس، و این عددی بگم فکر کنم کامل دیگه هم شما هم بقیه دوستان توجیه میشین. ما الان تو شهر، تو ایران شهری که بیش از همه هزینه نگهداری داره کجاست؟ تهرانه. بودجه مصوبه شهرداری تهران چقدره آقای مهندس؟ پارسال 50 همت بود، امسال 70 همت. تازه اگر محقق بشود، چون خیلی وقتا بودجه مصوب محقق نمیشود، کمتر محقق. اگر همش هم محقق بشه، خب ببینید اصلا منطق داره دوستانی که این صحبت رو میکنن، میشه 70 همت. جلسه قبل من یه توضیح دادم، گفتم طبق آمار رسمی وزارت بهداشت فقط تو سال 1400 هزینه مستقیم حاصل از مرگ و میر آلودگی هوا، خب عرض میشه خدمتون که حدود 12 میلیارد دلار بوده سال 1400. خب کف دلار سال 1400 21,000 تومان بوده، 12 تا 21,000 تومان میشه نزدیک 240,000 میلیارد تومان سال 1400. بودجه شهرداری سال 1400 35 همت بود. خسارت مرگ و میر چقدر شد آقای مهندس؟ شد 245 همت. یه بخش مهمی از این مرگ و میر نتیجه چیه؟ نتیجه اینو شهرسازیه. هر کی میگه نیست ربطی نداره به من بگه ببینم چرا تا 30 سال پیش ما اینقدر مرگ و میر نداشتیم تو تهران؟ اگر هیچ ربطی به شهرسازی نداره چرا تا 30 سال پیش تا 40 سال پیش سالی 7000 نفر تو تهران فوت نمی‌کردن؟ خاطری که شما دارین روی این شهر بیش از ظرفیت اکولوژیکش بارگذاری داری میکنی، داری هی تراکم افزایش میدی، هم میری تو ارتفاع، هم گردش بادو داری مسدود میکنی، هم به ازای هر نفری که در واحد صد داری اضافه میکنی، هر خانوادگی داری اضافه میکنی، این ماشین داره دیگه، اتومبیل داره، بنزین میسوزونه، آلودگی هوا تولید میکنه. خب پس اگر میگی که منطق نداره تو شهر آب و برق و گازشو توسعه بده، همین یه عددو، تازه من بقیه عددو نیاوردم، شما قوه قضاییه و بگیر و ببند و بازداشت و بعد هزینه سبک زندگی، بعد اصلا آقای مهندس عنایت بفرمایید، اصلا بر فرض محال که اصلا گرونتر بشه، که مطمئنم من اعدادی که داروردم عرض میکنم گرونتر قطعا ارزونتره. ببینین اصلا بعضی وقتا شما هزینه میکنی به خاطر ارزش افزودی که برات ایجاد میکنه. مثلا شما اینجا بشینی یک سال توی قم مسافرت نری، یا اینکه مثلا توی سال دوتا مسافرت، یه مشهد بری یه شمال بری، کدومش باید ارزونتر میفته؟ تو خونه خودت بشینی دیگه، بعد چرا میری مسافرت؟ به خاطر ارزش افزودی که برات ایجاد میکنه، به خاطر نشاطی که بد میده، به خاطری که تغییری که توی وضعیت روتین. شهرسازی امروز ما ارزش افزوده‌ای برای آدم‌ها ایجاد نمی‌کنه، سبک زندگیمون نابود کرده. حتی اگر گرونتر می‌شد هم بالاخره ما یه عرض می‌خوام سبک زندگی داریم، هویتی داریم، آدابی داریم. اگر گرونتر می‌شد هم ارزشش رو داشت که برای که آداب و هویت و سبک زندگیمون رو حفظ کنیم اونجوری بسازیم. عرض می‌کنم هیچ توجیه اقتصادی هم نداره. بله.
این دوستان که میگن به سبک زندگی اصلا اعتقادی ندارن.
بله.
یعنی که مثلا حالا شما
باشه، اگر اعتقاد ندارن ما با اعداد ارقام خودشون باشون بحث میکنن. الان هزینه اداره شهر، آقای مهندس نگاه کنین، از همین 50 همتی که عرض کردم خدمتتون بودجه مصوبه پارسال، چند درصدش سهم عرض میش خدمتتون که چیز سهم اداره شهر عمدتا میره تو معاونت خدمات شهری، درسته؟ معاونتی که وظیفش نظافت شهر، رفت و روب، بازیافت جوار زباله‌ست. این طبق اطلاع اجمالی که من دارم کمتر از 20% میره تو معاونت خدمات شهری. 20% 50 همت میشه 10 همت، 10,000 میلیارد تومان. 10,000 میلیارد تومان. بذار من یه عدد بهت بدم برای که خیالت راحت بشه. اولا که شما شهر توسعه افقی بدی و عمودی، اون صفر که نمیشه، فوقش اینه که دو برابر میشه، درسته؟ نهایتاً چون همون حجم زباله تولید میشه دیگه، فقط به جایی که توی یه فضای متراکم تولید بشه توی سطح تولید میشه، درسته؟ و شما بعد برای جمع‌آوری اینا توی سطح وقت بیشتر بذاری، انرژی بیشتر بذاری، بودجه بیشتر بذاری، و نه همون زباله رو بعد باز بازیافت کنی. یعنی عمودی و افقی بازیافتش فرق نمی‌کنه، فقط جمع‌آوری و ادارش خورده، درسته؟ فرض می‌کنیم دو برابر بشه، یعنی فرق 10 همت مثلا اون بشه 5 همت، این بشه 10 همت، درسته؟ فعلا دعوا سر 5,000 میلیارد تومانه. 5,000 میلیارد تومان میشه هزینه چند متر مسکونی؟ میشه هزینه چند متر؟ شما 5 همت و
5000 میلیارد تومان.
5000 میلیارد تومان دیگه، بله. 5000 میلیارد تومان و الان هزینه هر متر مربع مسکن، میخوام ببینم اصلا چند تا خونه میشه. من یه بار اینو حساب کردم. میشه چند تا خونه؟ هر متر مربع مسکن الان هزینه ساختش چقدره؟
الان با 10 میلیون باشه. طبق چیزی که نظام مهندسی گفته.
خیلی بیشتر از 10 تومان در میاد.
شما ساخت،
بله. بله. شما یه چیز متوسط بخوای بسازی حدود 15 تومان الان هزینه کنی. خب یه خونه 100 متری، یه خونه 100 متری حدود 1.5 میلیارد تومان در میاد. خب اون شد چقدر؟ شد 5000 دیگه. 5000 میشه چند تا خونه؟ میشه 3000 تا خونه. وعده دولت چند تا خونه بوده؟ 4 میلیون خونه. 3000 عنایت بفرمایید چقدر عدد گمه. 3000 چند درصد 4 میلیونه؟ کمتر از 1%. یعنی تمام این دعوایی که میکنم یا هزینه اداره شهر میره بالا، کمتر از 1% از تعداد خونه های وعده شده دولت به مدیریت شهری ممکنه هزینه تحمیل کنه. بعد هزینه که تحمیل کنه خیلی جا براش به نفعش میشه، چون به نفع حاکمیت نه مدیریت شهری، چون عرض کردم هزینه دادگاه و زندان و اینات کم میشه دیگه، درسته؟ پس میگم منطق نداره. من تا چیزی به ذهن من میرسه یا جهل مرکبه که
میگن که آقا نه حرف ما نه حرف شما، یعنی شما مثلا میگی که مثلا زمینای یه طبقه دو طبقه 1000 متری،
من نگفتم 1000 متری ها،
مثلا حالا 500
متری. آره نه من با دوستانی که میان همه جا از من اینم بگم من مخالفم، این دیگه از اون ور بوم افتادنه. همین 200 متری ها رو کمربند شهر رو باز کنین، 1000 متر رو همه جا من موافق نیستم. بعضی جاها مثل مثلا سواحل مکران شما میخوای اونجا یه چیز جدیدی بنیانگذاری کنی، یه از نوع شهرسازی جدیدی با مسکن معیشتی، باشه اونجا 1000 متر بده، اصلا 2000 متر بده. ولی تو قم و تهران من مخالفم، اینکه باغ ویلا بدی 1000 متر مردم بعد اون چیز بشه، نه اینجا من پیشنهادم هم تفکیک کن 200 متر 250 متر بده دست مردم با الگو توسعه افقی. من پیشنهادم اینه، راه حل پیشنهادی من اینه، توسعه متصل نه منفصل. ایدئال اینه که شما از کلان شهرها تمرکز زدایی کنی، بله، ولی تو کشوری که آماج سرزمین نداره و بضاعت اقتصادی الان نداریم، ما نمیتونیم الان این کار رو انجام بدیم، آماج سرزمین رو اجرا کنیم. همین کمربندها رو باز کن، قم و تهران و مشهد و شیراز اینا رو باز کن، همینجا زمین رو بده دست مصرف کننده، 200 متر 250 متر بگو ویلایی بساز. من پیشنهادم اینه، یه تعداد محدودی هم برو مسکن معیشتی تو مکران و جای دیگه‌ای که زیرساختاش امکاناتش بضاعتش هستش که آب دارن امکاناتش رو دارن اونجا شد. پیشنهاد عملیاتی من اینه.
چی از مسکن معیشتی
است؟ مسکن تولید محور، مسکن معیشتی یعنی مسکنی که توش تولید اتفاق بیفته. اون 1000 متری که میگن یعنی توش مثلا باغداری باشه، کشاورزی باشه، مثل زندگی شهری صرفا مصرف کننده نباشه.
بله. استادشون حرفا. باشه. استادم میگه نگید ویلایی، بگو آقا میخوام تراکمو کم کنم. اون یه بحث مثلا منطقیه. مثلا میگن که آقا ما حتی شورای عالی شهرسازی و معماری مثلا این بحثایی که تصویب میکنه، حالا حتی قم هم مثلا طرح تفصیل داره، اینو خود شهرداریان که مثلا رعایت نمیکنن. شما تراکمو کم کن، حالا سه طبقه باشه، چهار طبقه باشه مثلا. ولی مثلا لزوما ویلایی باید باشه که مثلا
شهرداری ها رعایت نمیکنن، که آخه شورای شهرسازی داره تکلیف مالایوتاق تحمیل میکنه. آقای مهندس ببین، شورای شهرسازی الحاقات رو تصویب نمیکنه، کمربند شهر رو سفت گرفته، اجازه نمیده شهر کلان شهر رو. خب یعنی میگه آقا توسعه افقی پیدا نکن، بعد به قول شما میگه آقا تراکم هم نفروش. درسته؟ یعنی نه تو عرض برو بزرگ شو، نه تو ارتفاع، و ببخشید مردم برن بمیرن. خب اون اینایی که تقاضای مسکن رو میخواد چجوری جواب، تقاضای مسکن کجاست؟ هی دمو دقیقا میگم ما الحاق کردیم تو نمیدونم زابل و نمیدونم فسا و نیریز و 4 تا 10 تا شهر 50 تا شهر کوچیکن اسم میبرن. مگه تقاضا اونجاست؟ مسئله مسکن الان کجاست؟ مسکن تو کلان شهرهاست دیگه، تو کلان شهرهاست که شما باید تدبیر کنی راه حل متناسب با نیاز روز راه. کلان شهر ما الان دو تا راه، این است و جز این نیست، دو تا راه بیشتر وجود نداره. یا تو باید تقاضا رو ببری تو قالب عمودی جواب بدی، یا قالب افقی. اگه راه سومی وجود داره بگن دوستان ما تو شورای شهرسازی ما یاد بگیریم ازشون، اگر وجود نداره به من بفرمایید بین این دو تا راه پیشنهادشون چیه. این دو تا راه من بارها گفتم این انتخاب بین بد و بدتره، اینا من بگم خدمتتون بعدن تصور نشین. نکته مهمی اصلا خوب شد که گفتی که من اینو بگم. من منظورم این نیست که کلان شهرهای گسترش پیدا کنن، این ایدئالا. ایدئال اینه که شما آمایش سرزمین داشته باشید. جلسه دوم در خصوص اندازه شهر از منظر اسلامی صحبت کردم دیگه، گفتم حد اکثر قطر شهر میتونه حدود 24 5 کیلومتر باشه، خاطرتون هست دیگه، درسته؟ پس ایدئال نیست که یک کلان شهری های گسترش افقی پیدا کنه. ولی الان سوالم اینه، الان در شرایط اضطراری که مردم اینقدر مستاجر داریم، مشکل مسکن داریم، اینو با دو تا راه میتونیم جواب بدیم، یا باید بریم تو ارتفاع یا تو افق. تو ارتفاع بدتره به علت هزینه‌ای که توضیح دادم، تو افق بده. چرا؟ چون هزینه‌ها رو نداره. درسته شهر گسترش پیدا میکنه و اینکه یک کلان شهر اینقدر گسترش پیدا کنه این آفاتی داره، ولی بین بد و بدتر من بد رو انتخاب میکنم. بله.